داستان 19 هم. در هفت روز هفته چه کار کردید؟ چه حس کردید؟ شنبه باز گنجشکای پدر سگ نذاشتم بخوابم. چه مرگی از سپیددم به جونشون میفته نمیدونم. شاید به قول سعدی مرغ تسبیح خوانند. حرف سعدی رو در این مورد هیچ نمیپسندم. دلم میخواد مرغ تسبیح نخونه و من بخوابم. لااقل اگه حواس تسبیح خوندن داره 100 متر ورتر. اینم شد حرف که خواب شیرین صبحدم با چند تا گنجشک بی سر و پا بکنم زهر کنن. درست حقیقت داره که گنجشکا عبادت میکنن؟ شکر میکنن؟ فکر نمیکنن. شکر چیو میکنن؟ یه سیر گوشت و مشتی پر و بال شکرش کجا بود؟ ولی جای شکرش باقیه که عبادت ها رو از روی وزن حیوانات تعیین نکردن. والا وقتی قرار باشه گنجشک چند مثقال این همه عبادت کنه، فرزند آدم که 100 برابرش وزن داره چقدر بد شکر کنه؟ خدا اون روزا نیاره. جهان پر از عبادت میشد و مردم مجبور بودن از کله سحر تا بوق سگ عبادت کنند و مرغ تسبیح خوان بشن. نشد. با این دهنکجی که کردم و فرشی که دادم، خواب شیرین و تنبل پرور صبح دوباره بر نگشت. بعد برای فردا و روزای دیگه فکری کرد. از بعد حادثه روی درخت همسایه این جنجال را میفته و نمیشه سنگ انداخت و این گنجشگاه پرگو و ورا رو سر جای خودشون بشونی. چطور تیر و کمون دست بگیرم؟ اونم موزه که میترسم همسایه ها از پشت پنجره منو ببینن بگن این آقای عینک دیوونه شده. صبح ژولیده پولیده از بستر بلند شده، این بچه های کوچیک تیر و کمون دست گرفته. مگه عقلش رو گم کرده؟ خیلی خوب میسوزم و میسازم، اما اشتباه کردم. گناه به گردن گنجشکا تنهایی نبود، این کلاغ حرومزاده بدتر کرد. روی چوب آنتن رادیو نشست، اونقدر قارقار کرد تا من از خواب بلند شدم. مردشور هیکلش رو ببره و قول حافظ تو سیاه کمبها بین که چه در دماغ دارد. گفتن هر چی زشت‌تر اداش بیشتر. فرض میکنم گنجشکا آبد و زاهد شدن، این کلاغ بوگندو چه غلطی میکنه؟ هنرش کثافت خوردن و قارقار کردن و 3 قرن زندگی کردنه. واقعا عجیب نیست موجودی به اسم کلاغ به دنیا بیاد 3 قرن یعنی 300 سال زندگی کنه و فقط کارش قارقار کردن باشه. چه سری در آفرینش این موجود ابلهه نمیدونم. شاید آفریدنش که عجل جون من باشه و نظر خواب صبحم با اون همه لذت و شیرینی به دلم بچسبه. الحمدلله که بالاخره یه روزی میمیرم. اگه قرار بود مثل این کلاغ 300 سال عمر کنم چه رنجی داشتم. وای وای 300 سال آدم هر روز بیدار بشه، هر روز ریش بتراشه، هر روز اداره بره، هر روز بخوره و دفع کنه. راستی که در این صورت بلایی سخت و دشوار و تحمل ناپذیر داشت. فوش به کلاغم دردی و دوا نکرد. باید بلند شد، این همه قرقر کردن فایده نداره. شنبست و روز کار. کار اداری هم برای کارمند مصداق این زنبور مسئله. آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته. اما چقدر دلم میخواست امروز جمعه بود و تعطیل داشتم. گرچه روز جمعه هنری هم از من بروز نکرد و کفی نکردم، لااقل اجبار نداشتم پاشم. همینطور تو رخت خوام لمپ دادم و کتاب میخوندم. احتیاج نبود هر دقیقه به ساعت نگاه کنم و هوری دلم بریزه که نکنه اداره دیر بشه و من سر وقت نرسم. نمیتونم مردمی که کار آزاد دارن مفهوم اسارت ما رو درک کردن و حس میکنن که چقدر این قیود سخت و کسل کننده است، یا اونها به نحو دیگه ای رنج روز شنبه رو به گردن دارن. من که تو تمام عمر به شدت و حدت این اسارت رو حس کردم. تو اون روزا که بچه بودم و نشاط و سرخوشی سراپای وجودم رو گرفته بود، صبح شنبه ترسان و وحشت زده میشدم. قیافه ناظم و چوب خیزران و صفای شاگردای کلاسای مختلف جلو چشم میدوید. حراسان از بستر بلند می شدم و وحشت زده و هلهلکی ناشتایی می خوردم. بعدش هم پا به دو به مدرسه می رفتم. مدرسه که تو اون هول و وحشت حکومت داشت و بیشباهت به زندانهای دارالتعدیب نبود. وقتی فکر می کنم باز همون کودکم، باز همون بچه ترسوی مدرسه ما از شنبه می ترسم. حس می کنم فرقی نکردم. همون کودکم با همون عیوب، فقط نشاط و سبکسری و بیغمیم رخت بربست و رفت. راسته به هر جا که بری آسمان همین رنگه. تا مدرسه میرفتم گفتم ای خدا میشه یه روز خلاص شم و دیگه هر صبح بدنم مثل بید نلرزه. میشه این محیط ترسالود گریبانم رو رها کنه و چشم به خیزران آقای ناظم نیفته و احتیاج به رضایت خط پدرم نداشته باشم و تکلیف شبانه عاجزم نکنه. آزاد باشم و بی‌نیاز و اختیارم به دست خودم باشه. افسوس، حالا که سالها میگذره میبینم همون ترس و بیم ها وجود داره، فقط آقای ناظم عوض شده. دردا بزرگتره، رنجا جان فرساتره، بدبختی ها بیشتره. بیم و حول حیات و ترس از فردای ناپیدا از درون وجودم رو چنگ میزنه و میخراشه. کاش همون کودکی باقی میموند. اگه میدونستم اینطور میشه و حاصل اون همه آرزو و تخیل کودکانه اون روز، امروز این زندگی پربیم و محنت‌زاست. هر صبح میرفتم و خیزران و آقای ناظم رو میبوسیدم و میگفتم هرچی میخواید بزنید، ولی منو تو این محیط نگه دارید، نذارید بزرگ شم به جهنم اجتماع قدم بذارم. اونجا منو میسوزونن، آتیشم میزنن، روحم رو از من میگیرن و روح شیطان رو به من میبخشن. صدای مادرم چرتم رو پاره کرد. رسول، ادارت دیر شد، مگه نمیدونی شنبه است باید بری سر کار؟ آه، این همون صداییه که 26 سال پیش همین جمله رو تکرار میکرد، فقط به جای اداره کلمه مدرسه رو میذاشت. اون روز صدا حرارت بیشتری داشت، حالا صاحب صدا مریض و علیله و گذشت روزگار اونو از پا در آورده، ولی هنوز همون مهر اولو به من داره و این همه سال و ماه در وفاش نسبت به من اثری نذاشته. پیر شد اما همون مادر مهربان و صمیم و عزیز و غمخوار باقی موند. دیگه مجال فلسفه بافی نیست. بلند میشم، ریشمو میتراشم، هول هولکی ناشتایی میخورم و لباس میپوشم. دیگه اون آزادی کودکی رو ندارم. با همه درویشی باید در لباس پوشیدن دقت کنم. اون شلوار چروکدار دوره مدرسه کوتاه شده و نمیشه پوشیدش. روبرو آینه میستم و چشم اهل خونه رو میپام. کمی از هیکل درازم خوشم میاد، اون وقت کلام رو سرم میذارم. راست رو بخوای اونطور سرم میذارم که یه روز خانم میگفت همیشه کلاتو اینطوری بذار سرت. وقتی از پله‌های خانه بیرون میام یه بار دیگه حس میکنم همون کودکی هستم که به مدرسه میرم. یه شنبه، دو اتومبیلی هستم که مربوط به شغل منه. عبدالله خان شوفر تازه در اتومبیل رو که با احترام باز کرده بود میبنده و پشت رول میشینه. اتومبیل از پیچ و خم خیابان میگذره و در جاده مشجر و زیبای شمیران به تهران میفته. باد خنکی از شیشه جلو به درون میوزه و مرا نوازش میکنه. یادم به دوره اول استخدام میفته. 16 ساله بودم. با پدرم دعوام شد. گفت قد یه جرز شدی هنوز نونخور منی. بعدم اومد. رفتم دنبال کار. هیچکی به من کار نداد. گفتن سنت قانونی نیست. منم نمیتونستم بشینم تا سنم قانونی بشه. آخه فرهنگ بوشهر منو برای کتابداری یک دبیرستان ملی استخدام کرد. حقوق 250 ریال بود. آخ چقدر اولین حقوق رو که گرفتم لذت بردم. احساس این که شخصیتی پیدا کردم. دیگه بچه مدرسه نیستم. صاحب شغلم، اهل ادارم، من رو غرق در سرور میکرد. 5 تومانش رو خرج کردم. 20 تومانش هم برای مادرم فرستادم. از اینکه وجودم صرف دیگری میشد کیف بردم. حالا من مردی بودم که میتونستم مادرم رو مدد کنم. ازش دور بودم ولی حس کردم قیافش روشن میشه و منو دعا میکنه و میگه پسرم پول درآور شده و مرد شده. اما لذتم دوامی نیافت. به زودی حقوق و کار مبتذل شد. فکر کردم کتابداری اون هم تو بوشهر چه شغلیه و چه معنی داره. حرصی که در نهاد بشره منو قلقلک میداد. به خودم گفتم باید کوشید و پیش رفت. آرزو داشتم حقوقم 100 تومن بشه. 100 تومن اون روز خیلی پول بود. الان 20 سال تمام از اون روز میگذره. در راه این هر تلاش ها کردم. تحصیلاتم رو تا اونجا که فراهم بود تمام کردم. تو کارم رضایت رؤسام رو جلب کردم. امانت به خرج دادم. کوشیدم. پشت سر هم کوشیدم. قدم به قدم جلو اومدم. اما مثل کوهنوردی که به عشق رسیدم به قله معهودش، آنی از پا نمیشینه، یک لحظه از تلاش باز نموندم. تا اون که رئیس شدم حقوقم خیلی بیشتر از چند صد تومن شد، ولی باز راضی نیستم، بلکه پشیمونم. سروشی در گوشم میپیچه و میگه چه اشتباه بزرگی کردی، اگه همون شعر حافظ رو سرمشق قرار داده بودی چقدر بهت خوش میگذشت. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. تقصیر از من بود. خیال میکردم تشنگی وجودم رو مقام فرو میشونه. حالا پی میبرم که تشنگی اولیه برجاست. من همون کارمند خسته دلی هستم که 25 شمان حقوق داشت ولی دیگه کیف اولیه رو نداره و یک دنیا غم داره و غبار کدورت سراسر وجودش رو در بر گرفته. ترمز سخت ماشین منو از عالم خاطراتم به در میاره. بینیم خورد به صندلی جلو و خون اومد. عبدالله خان شوفر ناراحت شد، گفت آقا تقصیر کامیون ارتشی بود که سر چهارراه احتیاط نکرد، اگه ترمز نمی‌کردم تصادف حتمی بود. دوشنبه. پشت میز ریاستم، رئیس بودن یا مضحکه یا به نظر مخلص مضحک میاد. میز شیکی جلوم گذاشتم، سر تا سر اون رو یه شیشه تمیز پوشونده. دو تلفن سمت راستم است، یه باد بزن اعلی رو برون، چند پرونده قطور سمت راست و چپم چیده شده. هیچ صدای جز صدای باد بزن به گوشم نمیرسه. احمد پیش خدمت وارد میشه و یه کارت در دست داره و میگه قربان، یک آقای بلند بالای عینکی این کارت رو داد، گفت خدمتشان عرض کنید فلانی اومده. کمی خندم میگیره. آدم چقدر برای یک لقمه کوفتی باید ادا در بیاره؟ من برای نون خوردن باید خدمت داشته باشم و احمد پیش خدمت برای نون خوردن باید به خدمت من عرض کنه. کدوممون هم دیگر مسخره کردیم نمیدونم. اما چاره نیست، اداره جای کار جدیه، شوخی رو بعد کنار گذاشت. احمد بگو آقا تشریف بیارن. پشت سر آقا نه یک نه دو بلکه ده ها آقای دیگر تشریف میارن. تمام آقایان محترم کار کوچیکی دارن، کار خیلی خیلی کوچیکی دارن. عقرب از دوری من رنجه شدن، برای زیارت من میان، ولی در را یادشون میاد کار کوچیکی هم داشتن و سوال و جوابمون شنیدنیه. هر دو میدونیم رندیم اما به روی هم نمیاریم. آقای محترم که میگه کار کوچیکی دارم میدونه کارش کوچیک نیست، ولی میگه. منم میدونم چی میخواد ولی عمدن بروم نمیارم، ولی در دلم آزرده میشم. چرا باید محیط ما اینطور باشه و صداقت ازش رخت ببنده؟ آقای محترم میدونه اگه کار نداشت سالها هم به سراغ من نمیومد، ولی نمیخواد بگه. چقدر خوب بود میگفت، من لذت میبرم و کارشو زودتر انجام میدادم، ولی گل ما رو با ریا عجین کردن. محال دست برداریم. آقای محترم اولی پس از زیارت بنده میگه مریضی دارم، دم موت، هر شب از نیمه شب به بعد قولنج میگیره، دسترسی به طبیب ندارم، لطفاً بفرمایید تلفن به من بدن. میدونم تلفن اسباب زحمته، ولی چه کنم، مریضداری این چیزها رو نمیفهمه. آقای محترم دومی طبیبه، اون هم بعد از زیارت بنده میگه میدونین من تلفن رو برای خودم نمیخوام، طبابت کاری اجتماعیه، مریض دارم، نصف شب بولنجش میگیره، میخواد منو صدا کنه. شب تاریک و بیم موج و راه دور و منزل ناپیداست. اگر تلفن داشته باشم کار حله. آقای سومی روزنامه نویس محترمیه، او هم بعد از زیارت بنده میگه میدونین کار روزنامه و تلفن ارتباط مستقیم به هم داره، خبر فوری رو جز با تلفن نمیشه گرفت. آقای محترم چهارمی وکیل دادگستریه، پنجمی رئیس محضره، ششمی، هفتمی. من مثل غریقی که وسط امواج دست و پا میزنه باید جون بکنم و همه رو گوش بدم، همه رو تصدیق کنم، چون رئیس شدم باید هر مهملی رو تصدیق کنم. همه رو تصدیق میکنم و الا آقایون محترم میرنجن. از این تقاضا هر کدوم رنگ عمل به خود دید، صاحب تقاضا راضی میشه و من رو رئیسی رشید، لایق، با شرف، درست، امین، با سابقه و کاردان میخونه و اگه خدای نکرده یکی عملی نشد اون وقت بی‌لیاقت‌تر از من رئیسی وجود نداره. صاحب اینطور تقاضاها خواهد گفت فلانی مدیر نیست، برای کارش کوچیکه. سابق بر این مرحوم معاون الملک تو این پست بود، ریشی داشت، پشمی داشت، عمری ازش گذشته بود، حالا این جوانا جای اونا رو گرفتن، به همین دلیل مملکت خرابه. در حالی که من با آقای محترم بیستومی صحبت میکنم، احمد پیش خدمت جانم رو خلاص میکنه و منو به اتاق هیئت مدیره دعوت میکنه و میگه بقیه آقایون منتظرن. سه شنبه. همه تنهایی و تنهایی و تنهایی. اینم شد حرف که آدم 35 سالش بشه و مجرد باشه، هر روز بی سر و سامون توی رستورانی غذا زهر مار کنه، تنها باشه، غمخور نداشته باشه، خونش بی فروغ باشه. چرا فرصت رو از دست دادم؟ اگه همون روزا که بین سالهای 20 و 30 بودم زن می گرفتم چقدر خوب بود. حالا مثل برادرم، مثل یارانم چند فرزند داشتم، تو خونه صدا می کردن، نره می زدن، شیطنت می کردن، خونه رو گرم و دلچسب می کردن. من از دیدنشون لذت می بردم، کیف می کردم، سر به سرم می زاشتن، سر به سرشون می زاشتم. حالا به چه امیدی به خونه برم؟ خونم سوت و کوره، نه سری داره و نه صدایی، اتاقا سرد و خلوته، از هر سو تنهایی و وحشت منو احاطه می کنه. چه لطفی داره بشین خونه بیام. بهتره به رستوران برم و غذا بخورم. پشت میز رستوران نشستم. قاشق سوپخوری نزدیک دهانمه. همینطور دنبال فکر رو میگیرم. چه آرزوها داشتم. همه وقت از پدر و مادرم ناراضی بودم. خونه رو به میدان جنگ مبدل کرده بودم. فکر نمیکردم به ما بچه‌ها بد میگذره. کشمکش همیشگی اونها به من یاد داده بود که خونه محیط مقدسیه. چه امیدها که به خونم داشتم. برای هر فصلش پروگرامی با آرزوهام ساخته بودم. فصل زمستون کنار بخاری گرم میشینم، زنم خستگیم رو در میکنه، با آرومی بلند میشه، قهوه جوش میاره، قهوه ترک علا دم میکنه، بوی خوشی قهوه توی اتاق میپیچه. کم کم بچه‌هام تکلیفشون رو تموم کردن، دور پدرشون میان، زنم بهشون میگه که بابا خسته است اذیتش نکنید، اما اونا ول نمیکنن. بزرگه میگه بابا اون قلم خودنویس رو خریدی؟ دومی تو حرفش میدو میگه یکی از این کفشای بسکتبالم برای من بخرین. سومی از اینکه کفشای اسکیتشو دزدیدن با قیافه شرم زده بغض گلوش رو میگیره و از نو کفش اسکیت میخواد. وسط این جنجال قهوه میخورم و دست به سر همشون میکشم. تابستان ییلاق میریم. من زیر درختی کتاب میخونم. بچه‌ها تاب میخورن. کوچیک پاش زخم میشه. من دلم میلرزه که کزاز بگیره. فوراً میدوم و مرکور کرم میارم و اونو سرزنش میکنم. مش میگم تنبل و بی‌عرضه است. طفلک همینطور گریه میکنه ولی از نوازش من سرمست میشه و چون میبینه تکیه گاهی داره نیشش باز میشه. بهار و پاییزا. همین که میخوام برنامه پاییز و بهار رو مجسم کنم ناگهان متوجه میشم که سوپ سرد شده. چهارشنبه. از جلوی گل فروشی زیبای کریستال رد میشم. چه گلای خرم و زیبا و گرانبهایی داره. حتما صاحب این مغازه با ذوقه. خودش اهل گل بازیه. ولی کاسب این همه علاقه به زیبایی نمیتونه داشته باشه. گلا مرا یاد زندگی میندازن. اون قسمت از زندگی شیرینم. چقدر خوشحال میشدیم وقتی براش گل میبردم. چه تفاهمی داشتیم. چه روزای خوشی گذروندم. سوار درشکه میشدیم. به تربت حافظ و سعدی سری میزدیم. بین این دو تربت نسیم فرح بخشی میوزید. نسیم به زلفاش چنگ میزد و اون رو پریشون میکرد. سپس همین نسیم نکهت گیسوش رو به مشام جان من میرسوند. ساکت و آروم بودیم. همچنان غروب رو تماشا میکرد و من واله و افسون شده وجودی رو مینگریستم که در کنارم روی صندلی نرم درشکه نشسته بود. چه روزها و شبای خوشی داشتیم. پر از احلام و رویا و لذت. راستی اون قسمت از عمر به حساب میاد که با اون گذشت. که ذره خسته نمی شدم. کریم و صمیم و با وفا بود. چه تفاهمی داشتیم. اما چطور نتونستم قدرش رو بدونم. خودم نمی دونم. ناگهان اون رو محاصره کردند. کم جرأتی اون روز من، دست به دست مالیدن من، ترس از این که مبادا وضع موجود به هم بخوره، همه جمع شد و به همشون کمک کرد. اون رفت و منو تنها گذاشت. حالا باز اونه که منو توی تنهایی سرد گرم میکنه. به یاد اون زندم. به نام شام رو آغاز میکنم و به یادش روز شروع به کار. آدمیزاد تشنه همین حرف هاست. اگه عشق نبود بقیه دنیا حرف مفت بود. زن مطلوب متمم و مکمل وجود مرده. هیچ شادی و لذتی مرد رو سرشار نمیکنه جز زن مطلوبش. راستی نمیشه بی عشق زندگی کرد. من که نمیتونم. لابد مرد ضعیفی هستم، اما قربان همین ضعفم میرم. و چقدر حافظ همین نکته رو خوب فهمیده. رمز هستی را عشق میداند. عاشق شوهر نروزی، کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. صدای مدیر گلفروش کریستال ناگهان به گوشم رسید که به یک جوانک فرانسوی میگفت این لاله ها را از هلند آوردیم. بلا اینجا لاله به این شادابی به وجود نمیاد. بی اختیار رشته فکرم گسیخت و ناچار از گلها چشم برداشتم و راه افتادم. پنجشنبه. امروز روز لوس و بیمزهی بود. اصلا مغزم کار نکرد، یا بهتر بگم فرصت کار مغزی نبود. همش در ریا و تظاهر گذشت. چون تمام کسایی رو دیدم که با ماسک تزویر و ریا نزدیکم شدن. همونطور که از زبونشون لطف و محبت هدیه می شد، از قلبشون تنفر و لعنت تحویل می گرفتم. منم خودم رو به اون راه آشنا نکردم. همون قیافه مضحک و با ماسک تحویلشون دادم. چه باید کرد اگه قرار باشه به همشون بگم دروغ میگین چون عقب یه احمق میگردین که فلان منفعتتون رو تضمین کنه سراغ من اومدین؟ باید تمام روز جنگ و دعوا کنم. بذار دلشون خوش باشه که آدم نفهمی هستم. خدا عاقبت این همه تزویر و ریا رو به خیر کنه. گاهی فکر میکنم کاش همونطور که همه ساعت داریم و از روی اون وقت رو میشناسیم یه احساسات سنجم تو جیبمون داشتیم، اون وقت رسوایی غریبی پیش میومد. مثلا وقتی میشنم فلانی معاون وزارت فلان شده از حسادت نفسم بند میومد، ولی خیلی خوشحال میرفتم و بهش تبریک میگفتم. اگه اون احساسات سنج داشت فوری میذاشت روی پیشونی من و میدید این رفیقی که با خوشحالی اومده و اصرار در تبریک داره از حسادت میسوزه و دلش میخواد که اون تو زندان باشه، یا اون آقایی که با حرارت هرچه بیشتر از اوضاع انتقاد میکنه و خودش رو آزاد نشون میده و سخت همه رو به فحش میکشه تا احساسات سنج به پشت گردنش میذارن، عقربک از روی حرص و طمع میسته و نشون میده که چون آقای انتقاد کننده رو به بازی نگرفتند دنیا خرابن در خرابه. و همینطور خیلی از دلسوزی ها و نصیحت ها و اندرز ها در صفحه احساسات سنج تبدیل به بخل ها و نانجیبی ها و تحقیر ها و غرض ورزی ها می شد. خدا رو شکر که این احساسات سنج نیست و الا تو یه روز دنیا به هم می ریخت و کار به جایی می کشید که پسر شکم پدر رو بدره. جمعه. اوفیش آفرین، امروز جانم از دست اداره جاتی خلاصه. الحمدلله. خدا رو شکر که یک روز از مقتضیات اداری و اقدام مقتضی و جریان امور و مینوت و پیشنویس و پینوشت و پیننوشت دور و موجودات موزی دورو بر من نیستن. نمیدونید و یا میدونید و صداتون بلند نمیشه که این کلمات اداری چه جانوران خونشامی هستن. و باز خبر ندارید که هیچ تنابنده‌ای ولو هر قدر قوی نمیتونه در اداره این جانوران رو بکشه. همین که رفتی پشت میز نشستی مثل ساس، مثل کنه میان به جونت میفتن. هرچه الامان الامان بکشی و فریاد کنی و سه چهار تا از اون جونورای گنده رو بکنی و بکشی و دور بندازی، باز اون حشره موزی و حرامزاده پینوشت ولت نمی کنه. چشم تو چشمت میدوزه و نفستو میگیره. امروز جمعه است، تعطیله. دراز به دراز میفتم و میخوابم. نمیدونم یا من بیمارم یا شما همگی بیمارید و نمیگی. به هر صورت من بیماری هستم که بسترم گذشته هست و داروی شفابخشم خاطرات گذشتم. آینده برام معنای جز همون گذشتم نداره. پس چرا بی خود دل خوش کنم؟ گاهی فکر میکنم شاید از این به بعد بهتر بشه، ولی این فکر رو سال گذشته داشتم و بهبودی حاصل نشد. در میان دروغها و دغلیها چی حقیقت داره؟ من نمیتونم حقیقت رو پیدا کنم. بعد حس میکنم هرگز رفاقت دروغ بود، عشق دروغ بود، دانش و دانایی دروغ بود، صفا و صمیمیت دروغ بود. مزالک نصیحت میکنن من خوشبین باشم. خیلی خوب، از این به بعد حتما خوشبین میشم. خیال میکنم ناچاریم زندگی آمریکایی رو قبول کنیم، به این معنا که وقتی تو دلمون خنجر میزنن زخم رو تحمل کنیم، ولی اگه خواستین عکسمون رو بگیرین باید حتما بخندیم و وقتی زنگ گرفتیم نباید دنبال تفاهم بریم، دنبال زیبایی بریم. فقط فکر کنیم یه موجود دیگر احمقانه حاضر شده با بدبختی‌های من شریک بشه. هر وقت به خونه میایم دست تکون بدم و احمقانه بسیار بسیار بخندم و اون زن بدبختم بخنده. خلاصه جنونیه که بدون حکم دادگاه، بدون بودن پلیس و تهدید، فقط و فقط به علت روح قرن باید من و زنم، من و رفیقم، من و همکارم احمقانه امیدوار باشیم. برای آنکه دیل کارنگی یا سه چهار رند دیگه گفتن. آب میوه بخورید، صبح ورزش کنید، امیدوار باشید. بنده اکنون روز جمعه امیدوارم، خیلی امیدوار، شاید عاقل باشم شاید دیوونه، به هر صورت از فردا امیدوارم و خیلی خیلی امیدوارم.